بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که فرموده بودند خطاب واحد نمیتواند متکفل بشود طهارت الاشیا را به عناوینها، که طهارت طهارت واقعی بشود و هم طهارت را به اشیا، مادامی که نجاست و طهارت آنها مشکوک است، که طهارت طهارت ظاهری بشود، حیثون که طهارت واقعی را که خطاب میگوید این اخبار است و طهارت ظاهری که بیان می کند بر مشکوک این انشاء است، و جمع در استعمال واحد بین الاخبار و الانشاء ممکن نیست. قد ذکرنا که این حرف درست نیست. اخباریت و انشائیت داخل مستعمل فیه خطاب نیست، بلکه مستعمل فیهی که الفاظ واقع در خطاب در اونها استعمال می کند، در استعمال می شود. اگر معنا این هلالی بوده باشد، در بعض موارد غرض از اون استعمال ثبوت الحکم است و در بعض موارد آخر ابراز الحکم، چون حکمی که قطع نظر از این خطاب موجود بود یا می شود در موطنش. بعد در ذیل فرمودن در آخر کلامشان، لو فرز طهارت واقعیه مثل طهارت ظاهریه و حلیت واقعیه مثل حلیت ظاهریه، امر جعلی بشود. مع ذلک در ما نحن فی، طهارت واقعیه و ظاهریه با اختاب قابل جعل نیست، چون که در طهارت واقعیه نفس طهار مسئول است برای شرک، ولیکن در موارد طهارت ظاهریه نفس طهاره مسئول نیست، بلکه اون آثار طهاره چون عمل به طهارت شی می شود، بل اون طهارت طهارت عملی است و طهارت عملی با طهارت نفسی دو تا معنا هست. اگر بخواهد در استعمال واحد، بله هم در طهارت نفسی استعمال بشود خطاب، هم در طهارت عملی استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. اینجور فرمودند. ولیکن این حرف حرف تمامی نیست. لما ذکرنا، منشه این که ملتزم شدند بعضی ها چهلیت و طهارت، چهلیت ظاهریه و طهارت میگوییم، اینها حکم نیستن خودشون که طهارت خودش زعله بشود، حلیت خودش زعله بشود، بلکه لزوم ترتیب الاثار است. منشه این حرف تخیل این معناست که حکم ظاهری یعنی طهارت ظاهری یه شیعی داشته باشد با نجاست واقعیه، این تنافی پیدا می کند. شیعی در واقع بول بشود و نجس بوده باشد که نجاست واقعی دارد و بما اینجا مکلف پیشش مردد است او بین البول و الماء طهارت دارد. اگر این مایه طهارت دار جعل بشود با اون نجاست متنافیه می شود. و چین که ملتزم شدند آنهایی که ملتزم شدند طهارت ظاهریه عبارت از همون امر به ترتیب آثار طهارت است، نه خود جعل طهارت است، منشأش این است. ولیکن قد بینا در جمع بین الحکم ظاهری و حکم واقعی چی گفتیم احکام ظاهریه همه ایشون طریقی هستند و هیچ وقت حکم طریقی با حکم واقعی که نفسی است تنافی پیدا نمی کند، چون که حکم واقعی امر اعتباری است، کما اینجا حکم ظاهری اون هم امر اعتباری است. تنافی ما بین دوتا امر اعتباری نمی شود، بذات نمی شود، بله تنافی ما بین دوتا امر اعتباری از ناحیه غیر سرایت می کند. تنافی یکی از آنها مبدع بود که هم در احکام تجریفیه جاری است هم در احکام وضعیه. طهارت را اعتبار کردن باید به شیعی انسان هم یعنی مولا هم به شیعی طهارت اعتبار بکند هم به شیعی نجاست اعتبار بکند. خود اعتبار محظوری ندارد، چون که اعتبار امر فرضی است، فرضی است که آثار به او مترتب است. اعتبار داخل بله مقسم امتنا نمی شود که چه یا ممکن است یا ممتنه، اون مال اعتبار مقسمش مال اعتباریات را شامل نمی شود. اعتباریات اعتبار است دیگر، اعتبار یعنی فرض. فرض می کند که این شی پاک است، ولی فرض همون اعتبار همون فرض است دیگر، چیزی دیگری که نیست. فرق ما بین خیال و اعتبار همین است. در خیال انسان باز فرض می کند، یه انسانی فرض می کند که پاش در زمین است، سرش در اون فلک هفتمی، این فرض است می کند. ولیکن این فرض را که می کند این فرض اثری به اون مترتب نیست، غیر از اشتغال نفس چیز دیگری نیست. و اما امور اعتباری فرضیست که اقلاب اونها ترتیب اثر میدهند. فرض کردیم که ایشان سلطان است، خیلی خوب فرض کردیم، ولیکن وقتی که این فرض از کسانی شد که بیدهم تولیه هست، آثار به او مترتب میشود، امرش واجب الاتباع میشود، کذا میشود، دیگر قدرت در دستش میفتد، دیگر این آثار است. بدون جهت در این امور اعتباری امتناعی معنایی ندارد، چه حکم واقعی باشد چه ظاهری بشود امر اعتباری است. امتناع از ناحیه دیگر میاد، چیزی که بو اعتبار نجاست میکند شارع باید در اون شی یه جهتی بوده باشد، یه ملاکی بوده باشد که اقتضا کند اون ملاک اعتبار نجاست را، کمان که در خمر همین زود از اعتبار نجاست کرده است. طهارت معناش این است که اعتبار چه به شیعی می کند، چون که موجب گزارت در او نیست، یعنی چیزی که منشأ بشود که اعتبار نجاست بکند نیست. بدون جهت طهارت واقعیه و نجاست واقعیه را برای شی واقعی اعتبار کردن محال می شود. چرا؟ چون که اینا در ملاک زم نمی شود. خب وقتی که اینجور شد اگر فرض کردیم که در احکام طریقیه ملاک غیر از اونی است که ملاک در احکام نفسیه است، اون نجاستی که به بول اعتبار کرده است، منشأ او یه جهتی است که در خود موضوع است، یعنی در خود بول است. چاره به جهت اون جهتی که در خود بول است بو اعتبار نجاست کرده است. و اما چون که فرض کنید در آب یا در خل جهتی که موجب بشوند نجاست بو اعتبار بکند نیست، بو هم اعتبار طهارت کرده است. ماند مایعی که مردد است بین البول و الماء. خب اگر این مایع در واقع بول است، نجس است، چون که نجاست بر خود بول اعتبار شده. ما از پاک است، چون که بر خود ما یا بر خود خل اعتبار طهارت شده است. اما شارع به این مایع مردد، مایع مردد بین الماء و البول یا ما بین البول و الخل، ما دامی که جهل است برای مکلف و کشف واقع نشده است، طهارت اعتبار می کند. این طهارت منشأ اعتبارش خصوصیت در مردد نیست، ملاک در او نیست که با اون ملاک واقعی و با اون اعتبار واقعی تنافی پیدا کند. نه، این ملاک در خود اعتبار طهارت است، در موضوعش هیچ خصوصیتی نیست. خصوصیت اگر موضوع در واقع اون موضوع در واقع بول است، همون خصوصیت بولی را دارد. خل است، همون خصوصیت خلی را دارد، همون خصوصیتی که موجب نجاست است ندارد. اما طهارتی که اعتبار می کند به این مایه، مادامی که مایه مردد است، این طهارت طریقی است، یعنی ملاک در خود این اعتبار طهارت است، که اگر مصیبی للواقع بشود موصل للواقع می شود، میگن طریق، و اگر خطا از واقع بشود معذرت بشود بر مخالفت واقع که می شود. خوب این مایه را می خورد یا با اوی بل فرض کنید صحبش صحبت می کند، نماز می خواند، یا بله دیگه همون آلوده می شود به واسطه این معذرت بشود. ملاک در خود این مایه مردد نیست، ملاک در خود اعتبار طهارت است، که در احکام طریقیه ذکرنا ملاک در خود حکم است، با موضوعش و متعلقش ملاک ندارد. همون ملاک واقعی هست هست، نیست نیست. ملاک در خود اعتبار حکم است. خب وقتی که غرض دو تا شد با هم تنافی نمی شود. او مال خصوصیت بله موضوع است، این مال خصوصیت در اعتبار حکم است، مادام الجهل بالواقع با هم تنافی ندارد، نه در ملاک و منات با هم دیگر تنافی دارند، نه در معال دارند، چون که در صورتی که نجاست واقعی نرسد، مکلف در اون صورت مستریح می شود به حکم ظاهری، و اما حکم واقعی در صورت وصول است، وقتی که واصل شد مکلف بل منجز می شود، خودش یا آثارش، اگر خودش حکم تشریفی باشد خودش، نباشد آثارش منجز می شود. اینها در تنجزی که هست، در صورت تنجز حکم واقعی، یعنی وصول حکم واقعی حکم زاهدی نیست. در اون صورتی که حکم واقعی غرض از او، یعنی غرض ملزم استیفا نمی شود که به مکلف نمی رسد، خب در اون صورت شارع معذرت برای خودش برای او جعل می کند، طهارت را به دائین که معذرت بشود یا موصل بشود که اگر مصادفه با واقع شد. بدون جهت ذکرنا اختلاف در حکم واقعی و ظاهری در منشأ نیست. توجه کردید بله چه جوری که بگوید و شاره در خطاب واحد بگوید یجب علیک العمل بقول العدلین و صلاة اليومیه، یجب علیک صلاة اليومیه و العمل مثلا خبر العدلین، عیب ندارد چون که هر دو یه این طلب انشاء شده است، منتها طلبی که انشاء شده است بر عمل به قول عدلین، اون طلب مصلحت در خود اون طلب است، ولیکن قول عدلین عمل به او تابع واقع است، در واقع اگر عمل به او مصیبی للواقع باشد ملاک واقع است، نباشد که نیست، هیچ چیز نیست. گوش کن آقای من، گوش کمان آقای من، عزیز من، مثل اینکه شما خواب تشریف داشتید. عرض کردم خود حکمها تنافی ندارند، تنافی باید از راه دیگر بیاد، امر اعتباری است. تنافی یا باید از ناحیه غرض بیاد یا از ناحیه ملاک بیاد، یعنی غرض از ذهن، هیچ با هم تنافی ندارند. ملاک در حکم نفسی در موضوع است، خب موضوع ملاک را دارد، اون حکم را جعل کرده، منتها این حکم این در وصولهی برای مکلف منجز می شود، خودش یا آثارش، بدون جهت در فقدی که وصول ندارد و غرض از او حاصل نمی شود، غرض ملزم، حکم دیگری جعل می کند که مصلحت در خود اون حکم است نه در موضوع. هست چون که غرض ندارد، غرض ملزم. آقا آقا چرا این حرفها را می فرمایید؟ علمی که نمی تواند در حکم اخذ بشود، حکم واقعی هست، ولیکن تنافی در امر اعتباری بذات نمی شود. اگر صبر کنید، صبر کنید، آخه چون که حکم واقعی واصل نیست، بدون جهت مولا غرض ملزم ندارد در فرض عدم وصول. میگم خواب عمیق رفتی سید، غرض از حکم خیلی از حکم است، حکم قابل تقیید به علم نیست، موجود است ولیکن بلا غرض ملزم، در این ظرف غرض ملزم ندارد، چون که واصل نیست غرض ملزم ندارد، در این صورت حکم ظاهری جعل می کند، حکم ظاهری ملاک در موضوعش نیست. آقای من گوش کن دیگر، مثل اینکه از حد میگذرانی سید بعضم، چیکار کنم من با تو؟ شب تعمل کنه عزیزم، بیما این که امر اعتباری تبان بله میگه نشه. عرض کردم آقای من، اونی که شارع میگوید این اگر در واقع بول است نجس است، ولیکن تا مادامی که تو نمیدانی پاک است، کلام این است که این پاکی که اعتبار کرده و او را میگوید یا نمیگوید، یا اون نجاست را که اعتبار کرده، هر دو امر اعتباری است، چون که هر دو امر اعتباری است خودشون امتناع ندارند. گوش کن آقای من دیگر، یا الله
اولا اعتبارات اوگلا از اوگلا اخذ شده است، این غلط است، همه جا اینجور نیست. این کی میگد این را؟ شارع اعتبار میکند ولایت را به نبی اکرم که تا حال ولایت اعتبار نشده بود، ولایتی را که اعتبار شده سابقه ای نداشت. گوش کن آقایم، این ولایت ولایت اعتباری است، اعتباریت من اصلا احتمال نمیدادم اینجا همین زور توقف بشود. این از واضحات است در باب حکم واقعی و ظاهری. حکم واقعی و حکم ظاهری بیان کرده ایم، واضح کرده ایم. حکم از مقوله اعتبار است، اعتبار باید لغو نشود، امتناع در او نیست، اعتبار باید لغو نشود. چی ایشان میگوید اوگلا، این دل اوگلا، این اعتبار لغو نشود، اثر داشته باشد. بیشتر از این نمیخواهیم. گوش کن آقای من گوش کن، عرض میکنم اعتبار اگر این دل اوگلا اثر داشته باشد، اون اعتبار میشود. وقتی که اثر داشته باشد می شود، لغو نمی شود، ما شما پی اثر بگردید. این اثر دارد، لغو نیست. اثر ندارد، بله لغو نمی شود. یا یه تنافی که اعتبار باید او را دنبالش می چشد، چون که شارع حکیم است. اعتبار که می کند به شیء نجاست را، به فعلی حرمت را، باید ملاک داشته باشد، قطره اعتبار نمی کنند. ما اینها را میجیم نه در اثر، نه بی اثر است، نه لغویت است در مقام موافقت و امتثال، نه در ملاک با هم تنافی دارند. چون که در ملاک تنافی ندارند، حکم واقعی تابع خصوصیت در موضوعشه. خصوصیتی در خود بول هست که او موجب شده شارع اعتبار نجاست کرده. این خصوصیت در خل و آب نیز اعتبار نجاست نکرده، اعتبار طهارت کرده است. من در ما نحنفی این نجاستی که اعتبار کرده است برای بول، در مایهی که مردد است ما بین البول و الخل، این نجاست معتبره که در واقع اعتبار کرده نرسیده بر مکلف. چون که نرسیده، برای مکلف تنجزی ندارد، نه خودش نه اثرش، چونکه نمیداند مکلف. چونکه مکلف نمیداند، شارع دو کار میتواند بکند. میتواند یک کاری بکند که اون واقع را منجز بکند، یه حکم طریقی جاری میکند که یجب علیک الاحتیاط. چی میشود احتیاط؟ میشه حکم طریقی و منجز، بیان میشود، وصول میشود، تکلیف واقعی و حکم واقعی را میرساند به مکلف، بیان تمام میشود. میتواند شارع، چون که میبیند در این صورت برای مکلف اعتبار طهارت مایع را بکند، امر مکلف آسان میشود. اگر مصیبی للواقع شد، خوب به واقع عمل کرده، نشد معذرت میشود، و غرض ملزمش در صورت وصول است. میبیند غرض ملزمی ندارد، اعتبار طهارت میکند. این طهارتی که میکند، نه اینکه این مایه خصوصیتی دارد، این طهارت طهارت ظاهری است. و بما اینکه این طهارت ظاهری است و طهارت نجاست واقعی نرسیده است، تنافی در غرض ندارند. اثرش این است که مکلف امر براش آسان میشود، معذرت می شود، اینم اثر، لغو نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی گفتیم، یعنی قبل از ما مرحوم آخوندم گفته است، حکم طریقی با حکم واقعی نفسی اینها مثل این و زده نیستن. اینها بدون جهت اجتماع حکم طریقی با حکم واقعی نفسی عیبی ندارد، نه اجتماع زده این از نمثله. بدون جهت در ما نحنفی می گویم بیگه که کل شیء طاهر نسبت به اشیا و عناوین حل واقعیه، چون که اون اشیا ملاک نجاست ندارن، زل تعالت میکنن. و اما شیء مشکوک بیمان که زعل تهارت خود تهارت زعلش مصلحت دارد معذرت می شود یا موصل می شود حکم طریقی زعل می کند چه اشکال دارد؟ هر دو تهارت هم اونی که نفسی می کند حکم نفسی با حکم طریقی در خود و حکم فرق ندارد. حکم یه چیز تهارت است ولیکن تهارت مسئوله به ملاک در موضوع بشود می شود تهارت نفسیه یا نجاست نفسیه. اگر به ملاک در موضوع نشد به ملاکی که در خودش از این دلزه اینه میشه طریقی با هم تناوی ندارد. بدون جهت تهارت واقعیه با تهارت ظاهریه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اینهایی که موجب اختلاف است خارج از معتبر است، اینها امر خارجی هستند لاحق به معتبر می شوند یا منشأ اعتبار می شوند. خود و معتبر طهارت است، خود و معتبر حلیت است، او را اعتبار می کند. ربما اونجو نسبت به ملاک در موضوع می شود، ملاک در متعلق می شود، می شه واقعی. یه وقت ملاک در خودشه کمان تسهیل امر و معذرت است، این دلزه می شود حکم ظاهری. اینها اوصاف به ذات نیستند. حکم نفس و حکم طهارت نفسیه با طهارت طریقیه اینجور نیست که در حقیقتشون یعنی در خود و معتبر اختلاف بوده باشد. اختلاف از خارج از معتبر آمده، چون که اختلاف در خارج از معتبر آمده مستعمل فی لفظ خود معتبر است نه امور خارجه. مستعمل فی لفظ وقتی که خود معتبر شد این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود، چون که خود معتبر این هلالی است، چون که موضوعش این هلالی است. کل شیء هر شیء را می گیرد حتی مایه مردد را. این معتبر در اون اشیا به عناوین هلا اولیه ملاکش ناشی از متعلق است. در اون اشیایی که مثل مردد بین الماء والبول است، بین البول والخل است، ملاکش در خودش، در خود جعلشه، می شود حکم ظاهری، هیچ اشکالی ندارد. نه استعمال لفظ در از معنا آمد نه چه محصول آخری آمد که دیروز گفتیم. بدون جهت در ما نهنوی این روایاتی که هست اینها را از این ناحیه نمی شود هم تهارت ظاهریه واقعیه حلیت واقعیه و ظاهریه در کتابی زن بشود. این فقط منشأشون حرفی شما گفتیم، عرض کردیم خدمت شما که در ما نهنوی دال قاصر است. دال ما که کل شیء طاهر نظیف حتی تعلم انه قذیر، چون که یه غایت ذکر شده است، این یه غایت ظاهرش این است که قید است به اون حکمی که به صورت واحد ذکر شده، یعنی قید است به تمام احکامی که به صورت واحد ذکر شده. طاهر ولا این هلالی است، کل شیء نظیف نظافتی که جعل می شود این هلالی است، ولیکن چون که در خطاب به صورت واحد ذکر شده ظاهرش این است که تمام اونی که از این صورت واحد استفاده می شود این غایت قید تمام اونهاست. اون وقت بدون جهت دیگر طهارت واقعیه را نمی گیرد، چون که طهارت واقعیه که مقیا نمی شود به علم به نجاست. می شود چه چیز می شود حکم ظاهری؟ کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام هم این زور است. ظاهر حتی تعرف این است، اون حلیتی که به صورت واحد از این شده ولو متعدد است این حلالی است، ولیکن به تمام اونی که به صورت واحد از این شده قید است. بدون جد اون حلیت میشه حلیت ظاهریه. و بما این که این قید حکم است معناش عبارت از این است که فرض وجود شده است، یعنی شیئی که اون شیطان مادامی که نمیدانی حرمتش را یا نمیدانی نجاستش را فرض وجود کرده است. قید حکم اینه، تا در مقام ثبوت فرض حکم فرض اون فرض وجود می شود در قید حکم حکم لا تقدیر است. این جور طارت جعل کرده بر این تقدیر این می شود قاعده تا حلیت و قاعده طارت. این حرف ما بود، امتنا نبود. بله در ما نحن فیه یه توضیح آخری شده است که ما گفتیم از این استفاده نمی شود غیر از قاعده طهارت و قاعده حلیت. یه توضیحی شده است که نه، از همین کل شیئین حلال حتی تعرف انه و حرام توجه کردید هم قاعده استفاده می شود، طهارت ظاهریه هم واقعیه، هر دو استفاده می شود، هیچ محصولی هم نداره. دو تا غایت هم نمیخواهیم. ما میگفتیم دو تا غایت زشی بشه و دیبه ندارد. کل شیء نظیف حتی تعلم انه گزیر او توسی بهل گزیر. اینجور میگفتیم نه، دو تا غایت نمیخواد، همون با یه غایت تمام میشود. به چه بیان؟ گفتند بر این که در غایت زشی شده از حتی تعلم، توجه کردید این همین ادعالیست، یعنی شیئی که مثلا فرض بفرمایید هر شیئی که به او جعل می کند توجه کردید طهارت را، اون طهارت هم مغیب حتی تعلم است. این زور دیگر غایت به تمام احکام این هلالیه است. وقتی که این غایت قید به تمام احکام این هلالیه شد، در اون اشیا که به آنها طهارت جعل می شود حتی تعلم، در بعضی ها این علم طریقی محض است که اصلا هیچ مدخلیتی در حکم ندارد. در بعضی ها این علم یعنی به معنای حتی یسیر و گذرن، کل شیء نظیف حتی تسیر و گذرن، این حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، چه جور اونجا تبیین گفتیم طریقی محض است. این غایت نسبت به اشیا به عناوین حل اولیه، این علم حتی تعلم یعنی حتی تقذر، این علم نسبت به اونها توجه کردی طریق محض است. و اما نسبت به اون مایه مردد مثل بول والما یا بول والچیز، اونجا نه، اون حتی تعلمی که هست خودش غایت است. در استعمال واحد علم نسبت به بعض موارد طریق محض بشود، نسبت به بعض موارد موضوع بشود، این اشکالی ندارد، چون که بعد از این جین هلالی شد خود هر حکم این هلالی مقید به غایت شد، نسبت به اون زور می شود، نسبت به این هم نه می شود. این که شما میبینید میگید که ولی این هر ولی گری این هم گری نمیخواد، این خلاف ظاهر است، اقلش این خلاف ظاهر است. چرا؟ به اینکه ظاهر این است که کما ذکرنا حتی تعلم به صورت واحد از ذکر شده است، ظاهر کلام عبارت از این است که این غایت به صورت واحده، اون حکمی که به صورت واحد از ذکر شده است حتی تعلم هم به صورت واحده قید است. بدون جهد اگر علم دخیل است در غایت میشه قاعده طهارت، علم دخیل نیست میشه فقط طهارت واقعیه لیلش یا دیگه زم نمیشه ود. که هم نسبت به بعض اشیا طهارت واقعیه بشه ود، نسبت به اشیا طهارت ظاهریه، این لا اقلش خلاف ظاهره. بدون جهت در ما نهنفی از اینها غیر از قاعده حلیت و طهارت از این روایات استفاده نمی شود. این که صاحب از ما ذکرنا معلوم شد که مطلب صاف سور هم تمام نیست، اون هم درست نیست. صاف سور گفته است که این روایات هم دلالت می کنند به قاعده طهارت و حلیت هم به استصحاب، چون که کل شیء نظیف و کل شیء فرض بفرمایید حلال، این مراد شیء مشکوک است به قرینه حتی تعلم، بدون جهت به صدرشون دلالت می کنند به قاعده حلیت و به قاعده طهارت. یعنی هر شیء مشکوکی محکوم به طهارت و حلیت است. و این طهارت و حلیت مزعوله ظاهریه هست، توجه کردید، حتی تعالی این حرف حرف بی اساسی است. چرا؟ اولا بر این چیشان هم قید موضوع گرفت در مقام اثبات، هم قید حکم. حتی تعلم یا قید حکم میشه یا قید موضوع، در مقام ثبوت هر دو یکی هستند، ولیکن در مقام اثبات یا قید موضوع میشود یا قید حکم میشود. و ثانیا وقتی که این قید موضوع شد، کل شیء مشکوک، مادامی که مشکوک از پاک است، دیگه به استثاب احتیاج ندارد. استثاب در صورتی است که به او احتیاج پیدا کنیم. خود قاعده طهارت میگه مادامی که شک است این پاک است، مادامی که شک است این حلال است. خب دیگه این به استثاب احتیاج نداریم، استثاب حکم ظاهری ها به او احتیاج نداریم. بدون جهت مفاد این روایاتی که هست همه معناست. ولیکن شیخ قدس الله نفسه شریف فرموده است این قاعده طهارت و حلیت در کل شیء نظیف و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام درست است. اینها دلالتی به استصحاب ندارد، اینها قاعده طهارت و حلیت را میگویند. و اما اون روایت سومی که الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، اینها گزیر در روایت ظاهرن گذیر است. المان کله طاهر حتی تعلم انه گذیر، این استصحاب را میرساند. چرا؟ ظاهر کلامیشان عبارت از این است که چون که میاه مسبوق به طهارت هستن، همه میاهیشان وقتی که از آسمان میان همهشان پاک هستن، طاهر مطهر هستن، چون که همهشان حالت سابقه دارن. بدون جهت چون جهالت سابقه دارند، پس حکم به طهارت ماء مشکوک این استصحاب می شود. ظاهر کلامش اینه. بدون جهت به ایشان اشکال کردند دیگران که خوب تا میاه سابقه همه ایشان پاک بودن، از این روایت استفاده نمی شود. این روایت می که آبی که نمی دانی پاک از یا نجس پاکه، نه این که پاکیش به جهت این است که سابقاً پاک بود. استصحاب معناش این است که بگوید که این مشکوک، ماء مشکوک، کله طاهرون لأن کل ماء کان طاهرن، سابقاً چون که پاک بود بدون جهت فعلاً هم پاک است. اگر این زور میگفت استصحاب استفاده میشد، و اما این را که نگفته است، حالت سابقه دارد ولیکن حکم به طهارت فعلی بما اینکه مشکوک طهارت و نجاست است، نه به جهت اینکه سابقا طهارتش معلوم است. ظاهرا اینجور اشکال کردن. کلام شیخ را ما سابقا توضیح کردیم. شیخ غرضش اینه، شیخ میخواهد بگوید المان کله طاهر حتی تعلم انه گزیر، این را نمیشه به قاعده طهارت حمله کرد در میاه. چرا؟ برای اینکه در میاه اگر بخواهیم بگوییم شاره قاعده تأسیس کرده از قاعده طهارت که هر ماء مشکوک طهارت و نجاست پاک است، قاعده طهارت در ما شاره تأسیس کرده است، این یتوس به لغوا، این لغو می شود. چرا؟ چون که تمام میاه حالت سابقه طهارتی دارد. بدون جهت استصحاب در طهارت ظاهری است، چون استصحاب معتبر است دیگه، استصحاب معتبر است. بدون جهت استصحاب چون که ادلهش گذشت دیگه، اون روایات گذشت مثل صحیحه زراره، استصحاب معتبر است. یکی از مواردی که استصحاب معتبر است استصحاب طهارت است. خب اگر استصحاب طهارت در میاه شد، پس این کل شیء این المان کله طاهر حتی تعلم انه گذیر، این موردش کجاست؟ چون که اون مواردی دیگه، چون که استصحاب حکومت داره داخل. وقتی که استصحاب در ناحیه طهارت الماء جاری شد، من میدانم که اینا پاک است، میدانم تعبدن ها میدانم شیخم ملتزم است که استصحاب حاکم بر قاعده علیت و طهارت است. استصحاب وقتی که جاری شد در حکم شارع من شک در طهارتی ندارم. خب اینها که مورد قاعده طهارت نیستن، پس این مورد قاعده طهارتی که آبی که نمیدانی پاک است یا نجس، پاک است موردش کجاست؟ فقط اونجایی میماند که آب دو تا حالت متضاد به او تریان کند. یه وقتی هم نجس شده است هم غیر از طهارت سابقی طهارت پیدا کرده است. شکی در طهارت و نجاستش فعلا نمیدانی متقدم کدام بود متأخر کدام بود، که استصحاب طهارت اولی از کار افتاده به معارضه با استصحاب نجاست. اون وقت نوبت میرسد به قاعده طهارت. برای این فرد نادر که حمل گای این روایت المان کله طاهر حتی تعلم نگذر، این قاعده کلیه را به اون موارد نادره گفتن، توجه کردید این حمل عام است بر مورد نادر. اصلا این عام مورد نادر می شود، چون که این را نمیشه ملتزم شد. باید بگوییم که این روایت استصحاب را می گوید، خود استصحاب را میگوید که علمان کلو طاهر حتی تعلمن نو گذر، خود استصحاب را میگوید. چرا؟ تا این محضور لغویت لازم نیست. سابقا کلامی ایشان را اینجور توضیح کردیم و گفتیم که شیخ مرادش این است. این شد. خب این را چه جواب بدهیم؟ این حرف حسابی است. ایشان میگوید که اگر بنا بشود این روایت را به قاعده طهارت حمل کنیم لغو می شود. کل شیء حلال این زور نیست، کل شیء طاهر این زور نیست، اونجا لغویت نیست، چون که در کل شیء شاره که به اشیا یا حرمت جعل کرده است یا حلیت واقع جعل کرده است. بدون جهت اشیا مسبوق به حلیت نیستن. اونجا استصحاب عدم جعل نجاست در عدم جعل حرمت به افعال به اشیا معارض است به استصحاب عدم جعل حلیت بر آنها. اونجا استصحاب از کار میفتد. بدون جهت کل شیء حلال کار دارد، قاعده حلیت نه تمامی موارد را میگیرد. در اون افعال چون که استصحاب عدم جعل حرمت معارض است با استصحاب عدم جعل حلیت، حالت سابقه دو تا متضاد است با هم دیگر، استصحاب ها متعارض هستند، نوبت به قاعده حلیت میرسد. یا کل شیء نظیر حتی تعلم انه گزیر، استصحاب عدم جعل نجاست بر شیء است. اینکه نمیدانیم آیا فرض کنید چاره بر حدید نجاست جعل کرده یا طهارت، استصحاب عدم جعل نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت. در اشیا این زوره، بدون جد کل شیء طاهر جا پیدا می کند. اما در ما این زور نیست، ما همش به حسب خلقت اولیه ما پاک است متحیر است و انزلنا من السماء ماء طهورا، باید پاک بشود. بدون جهت علمان کله طاهرت تا تعلم انه گزیر، این را بخواهیم مثل قاعده طهارت یه قاعده بگیریم بلا مورد میماند، فقط موارد نادره میماند. وقتی که موارد نادره ماند، خب اینا نمیشه ملتزم شد، پس باید بگیم مورد استصحاب را میگوید. اشکال این است، این فرقی که ایشان گذاشته است ما بین این روایت و اون روایات دیگر، منشأ این فرق چیه؟ خب جواب بیارید چه بگیم؟ ما دو تا جواب داریم.
داری؟ نداری؟
بماند ایشان میگه نداری.